پیوست. بعد به عراق رفت و دو بار از اماکن مقدس زیارت کرد. یک بار در سامرا به دلیل بدرفتاری خدمه حرم با زوار ایرانی با توهین کنندگان زائران برخورد کرد و دستگیر شد. سپس با شفاعت آیت الله سید محمد حسن حسینی شیرازی، مشهور به میرزای شیرازی، صاحب فتوای تحریم تنباکو و از مراجع شیعیان عراق آزاد شد و به ایران بازگشت. پس از بازگشت مدتی به مباشری در املاک پرداخت. مدتی نگذشت که به خدمت ژاندارمری درآمد و راهدار خوی و مرند شد. در همین زمان که به حفاظت از راه‌ها مشغول بود، به سبب جسارت، چابک سواری و مهارتش مورد توجه مظفرالدین میرزای ولیعهد قرار گرفت و با دریافت لقب خان از او در شمار تفنگچیان مخصوص ولیعهد در آمد. ستارخان که با سلوک لوتیگری پرورش یافته بود، نمیتونست در مقابل ظلم و زورگویی بی تفاوت بمونه. یک روز بنا به مرامی که داشت در دفاع از حقوق اهالی قره‌داغ با ماموران ولیعهد درگیر شد و با تعقیب نیروهای ولیعهد ناچار شد تبریز را ترک کنه. ستارخان در مدتی که در تبریز نبود و شغلی نداشت، عیاری پیشه کرد. مدتی به این احوال گذراند تا اینکه با وساطت بزرگان و معتمدان به شهر بازگشت و دلال اسب شد. او به درستی و امانتداری در تبریز شهره بود و به همین دلیل مالکان برای حفظ اموال خود از دست برده سارقان همواره اموال و دارایی خود را به اون می سپردند. ستارخان فردی دیندار و معتقد به مذهب بود. هنگامی که تبریز به کانون اصلی مشروطه خواهی تبدیل شد، متأثر از فرمان علمای نجف با روحیه فرمانبرداری از علما برای مبارزه با دستگاه استبداد صغیر وارد میدان مبارزه شد و در این راه از جان خود هم گذشت. شاه قاجار نیروهای دولتی رو به سرداری رحیم خان عازب آذربایجان کرد تا قیام تبریز رو سرکوب کنه. در این شرایط آزادی خواهی ستارخان باعث شد تا او و یارانش در مقابل لشکر اعزامی دولت قاجاری سفارایی کنند. قرارگاه مرکزی نیروهای ملی محلات امیرخیز و نوبر بود. حمله لشکر شاه با ایستادگی مردانه ستارخان و یارانش که با تدبیر و هوشیاری توأم بود شکست خورد و برخلاف تصور محمد علی شاه که پیروزی خود در سرکوب مجاهدین رو بسیار نزدیک میدید به شکست انجامید و مجاهدین تونستند سپاه حکومتی رو به عقب برونند. این پاسخ آزاد مردانه ستارخان و یارانش به قوای دولتی در پیشنهاد فریبکارانه عین‌الدوله و نصرالسلطنه سپهدار که با قوای عظیمی رو به سوی تبریز نهاده بودند بار دیگر شکست و نقشه عین‌الدوله که سمت فرمان روایی کل آذربایجان از سوی شاه به وی محول شده بود رو نقشه براب کرد. عین‌الدوله مخفیانه از آزادی خواهان به رهبری ستارخان و باقرخان خواسته بود تا سلاح‌های خود را تحویل بدن تا شاید مورد رأفت و بخشش شاه قرار بگیرند. اما پاسخ مبارزین تبریزی مبنی بر عدم اطاعت از شاه در این امر و پایبندی به مشروطه در آزادی خواهی خودشو نشون داد و ستارخان به درخواست عمال حکومت قاجار این گونه پاسخ داد:
مشروط خواه تفنگچی نیست بلکه آزادی خواه است. اگر آزادی نباشد ایران به آشوب کشیده می شود. قاجار مشروطیت را می پذیرد یا از ایران می رود. قسم خوردم، قرآن مهر کردم، پرچم آزادی به دوش گرفتم، حاشا که زمین بگذارم.
این روش و جوابهای ستارخان در راه آزادی خواهی نام او را بر زبانها انداخت، چنان که روزنامه های خارجی هم مقالاتی درباره حوادث تبریز چاپ کردند و صدر اخبار خود را به مقاومت و دلیری و آزادی خواهی ستارخان و یارانش اختصاص دادند. برخی او را گاریوالدی ایران و تعدادی دیگر از روزنامه ها او را پوکاچوف ایران می نامیدند. پایداری و مقاومت ستارخان در جریان محاصره تبریز توسط ایادی محمدعلی شاه خودشو نشون داد. با بسته شدن راه‌های ورود آذوقه به شهر، آزادی‌خواهان و مردم دلیر تبریز در مضیقه قرار گرفتند. کار آزادی‌خواهان بسیار سخت شده و اوضاع رو به وخامت می‌رفت. در این دوران، ستارخان مردم رو به مقاومت دعوت می‌کرد و با علمای دین نیز در مکاتبه بود و اونها هم اون رو به پایداری دعوت می‌کردند. با محاصره همه جانبه تبریز توسط قوای دولتی، ستارخان امر به پایداری می‌داد و خطاب به مردم تبریز و نیروهایش می‌گفت:
اگر از گرسنگی بمیریم بهتر از آن است که تسلیم محمد علی شاه و سپاه او شویم. ما آزادی می خواهیم و من حکم علمای نجف را در این راه اجرا می کنم. می گفت اگر ما برای آزادی نجنگیم، مردمی که بعد از ما می آیند چه خواهند گفت؟ خواهند گفت که چه آدمهای ترسویی بودند، نام ایران را ننگالود کردند، زور شنیدند و دم نزدند، زیر بار ظلم رفتند و به بیچارگی تن در دادند، چقدر بدبخت بودند.
در جریان محاصره تبریز و قطع راه‌های ارتباطی اون با خارج، دو دولت انگلیس و روسیه تزاری قصد داشتن از شرایط موجود سوء استفاده کنند و نفوذ خودشون رو تو آذربایجان تحکیم ببخشند. این موضوع از چشم مجاهدان تبریز پنهون نموند و وقتی که خبر حرکت ارتش روسیه تزاری که با موافقت بریتانیا صورت گرفت به مجاهدین رسید، ستارخان طی نامه‌ای از شاه خواست جهت جلوگیری از نفوذ قوای بیگانه راه‌های مواصلاتی رو باز کنه. او در این متن نوشت حاضر استبداد داخلی رو تحمل کنه اما رنگ حضور بیگانه رو در داخل خاک ایران نپذیره. شاه پس از دریافت این تلگراف به نیروهای دولتی دستور ترک محاصره داد اما روس‌ها وارد تبریز شدند. ستارخان زیر بار حضور نیروهای روسی در خاک ایران نرفت و به کنسولگری عثمانی در تبریز پناهنده شد. در اسنادی اومده که ستارخان به سرکنسول روس که میخواست پرچم روس رو به سردر خانه ستارخان بزنه و او رو در حمایت دولت روس قرار بده گفت
جناب کنسول، من میخواهم 7 دولت زیر سایه بیرق ایران باشد. شما میخواهید من زیر بیرق روس بروم؟ هرگز چنین کاری نخواهد شد.
بعد از این اتفاقات ستارخان و باقرخان تصمیم به مهاجرت به تهران گرفتند. در راه با استقبال شدید مردم روبرو شدند و شعارهای زنده باد ستارخان و زنده باد باقرخان شنیدند. در تهران هم استقبال عظیمی از آنها انجام شد. اما پس از ترور سید عبدالله بهبهانی، مجلس شورای ملی طرحی رو تصویب کرد که همه باید سلاح‌های خود رو تحویل بدن. ستارخان و یارانش از این امر امتناع کردند. عده دیگری از مجاهدین هم که با تحویل سلاح‌های خود مخالف بودند به قوای ستارخان پیوستند. دولت مشروطه از اینکه این دو نفر از این دستور سر باز زدند و مطیع دولت نشدند، پیامی تهدیدآمیز برای ستارخان فرستاد. سرانجام 16 مرداد 1289 3000 نیروی مسلح دولت مشروطه فرماندهی یپرمخان یار قدیمی ستارخان نیروهای او در باغ اتابک را محاصره کردند. قوای دولتی که مجهز به توپ و 500 مسلسل 60 تیر بودند، در 4 ساعت 300 نفر از نیروهای ستارخان را کشتند. ستارخان هم در حالی که راه پشت بوم رو پیش گرفته بود با 2 گلوله از ناحیه پا مجروح شد. قوای دولتی او را دستگیر کردند. ستارخان که از مشروطیت کنار گذاشته و منزوی شده بود، 4 سال بعد در تهران درگذشت. باقرخان هم در تهران منزوی و تنها زندگی میکرد تا قضیه مهاجرت پیش آمد. او همراه مهاجرین از شهر بیرون زد و شبی در نزدیکی قصر شیرین عده‌ای به او و همراهانش حمله کردند و او را به قتل رساندند. مرگ باقرخان به همراه 18 نفر از یاران و همراهانش در محرم 1335 قمری، آبان 1295 خورشیدی به دست یکی از اشرار معروف کردهای قصر شیرین به نام محمد امین طالبانی به قصد تصاحب اسب و وسایل مهمانان خود صورت گرفت. او در هنگام مرگ 55 سال داشت. آن دو تا زمانی که جان داشتند و یارانی برای آزادی مبارزه کردند. و نشان افتخار از طرف ما مردمان ایران تقدیم می شود به مردانی که خالصانه برای این خاک و بوم تلاش کردند تا آخرین نفس. آقایان باقرخان و ستارخان، شما افتخار ما بوده و خواهید بود.
هموطنین سلام سنه، آرزولارم دوام سنه. هموطنین سلام سنه، آرزولارم دوام سنه. بلد ایرانام سنه، بی سامموز ایران بیگ. بلد ایرانام سنه، بی سامموز ایران بیگ.
بهار می شود، خزان راه گم می کند، در باغ رضوان
در این قسمت قراره به داستان دومین پیامبر اولوالعزم یعنی حضرت ابراهیم علیه السلام بپردازیم، کسی که خانه کعبه رو می سازه و از مردم برای انجام مناسک حج دعوت به عمل میاره. در این قسمت داستان حجت و دلیل آوردن ایشون برای قومی که ستاره و ماه رو به جای خداوند یکتا می‌پرستیدند براتون روایت میکنم. ابراهیم علیه السلام در مسیر خود به قومی رسید که به جای خدا اجرام آسمانی را می پرستیدند. برخی ماه، بعضیشان خورشید و گروهی دیگر به پرستش ستاره ها مشغول بودند. ابراهیم علیه السلام تصمیم گرفت آنان را به خطای خود متوجه سازد. ابراهیم باید با استفاده از مثال و دلیل عقلی این کار را انجام می داد تا تأثیر سخنانش چند برابر شود. صبوری کرد تا اینکه شب فرا رسید و همه جا تیره و تار شد. حضرت ابراهیم ستاره ای را که آن قوم پرستش می کردند نشان داد و به زبان ظاهر گفت این خدای من است. ساعتی گذشت و کم کم خورشید در آسمان پدیدار گشت. با طلوع خورشید ابراهیم علیه السلام گفت این ستاره خوب نیست. ساعتی هست و نور می دهد و ساعتی مخفی می شود. آنچه زوال پذیر باشد را خدای خود نمی دانم. یک روز دیگر گذشت. وقتی که شب تاریک دوباره همه جا را فرا گرفت و ماه و ستارگان در صفحه آسمان نقش بستند، بار دیگر ابراهیم ندا کرد که این ماه خدای من است. از ستاره ها بزرگتر و پرنورتر نیز هست. ساعتی گذشت و سپیده صبح دمید. ابراهیم بار دیگر با آن قوم گفت ما هم ناپدید شد. خدایی که گاهی هست و گاهی نیست خودش یک مخلوق است. من آن را نیز به خدای قبول ندارم. هنگام روز ابراهیم خورشید را در حال نورافشانی دید. خورشید همه جا را نورانی کرده بود و شب تیره و تار را تبدیل به روز درخشان نموده بود. پس به مشرکان گفت این خورشید پروردگار من است. خورشید از تمام ستارگان بزرگتر و نفعش زیادتر و مقامش والاتر است. همین را می‌پرستم. ساعتی گذشت و اندک اندک غروب و افول خورشید فرا رسید. خورشید نیز مانند سایر ستارگان ناپدید گشت. حضرت ابراهیم علیه السلام به خورشید پرستان گفت من از آنچه شما برای خدا شریک قرار می دهید بیزارم. این ستارگانی که مکانشان عوض می شود و حال آنان تغییر می کند باید آفریننده‌ای داشته باشند که آنان را اداره کند و حرکت دهد. خدایی وجود دارد که آنان را به طلوع و غروب وامی دارد و حرکت می دهد. این ستارگان کذایی شایسته پرستش و سزاوار احترام و تعظیم نیستند. من آن خدایی را پرستش می کنم که آسمانها و زمین را خلق کرده. ستاره پرستان در این باره با هم به صحبت و مباحثه پرداختند، بلکه بتوانند ابراهیم را به عقیده خود بازگردانند و او را با قوم خودشان موافق به همراه کنند. اما حضرت ابراهیم علیه السلام در جواب به آنها گفت آیا با من در باره خدای یکتا بحث می کنید؟ در صورتی که خداوند من را به راه راست هدایت کرده و از شرک و گمراهی رها کرده است؟ Thank you. ستاره پرستان ابراهیم را از خشم خدایان خودشان ترساندند و او را از بلایی که از ستارگان به سمت او نشانه خواهد رفت هشدار و بیم دادند. آنها به ابراهیم گفتند اگر از عبادت ستارگان سرپیچی کنی مورد خشم آنان قرار میگیری. ولی ابراهیم به هشدار ستاره پرستان گوش نداد و دعوت آنها را نپذیرفت و بر حرف خود باقی ماند. ابراهیم علیه السلام تعجب کرد که چرا او را از چیزی می ترسانند که هیچ گونه آسیب و ضرری از آنها نمی رسد، ولی خودشان از شریک قائل شدن برای خدا بیم و ترسی ندارند، در صورتی که حقانیت آن بود که از خدای یکتا و کیفر او بترسند، زیرا گناه بزرگی را مرتکب شدند و در جهلی عمیق فرو رفتند و اگر به کفر خودشان ادامه دهند به حق شایسته عذاب و جهنم هستند. حضرت ابراهیم با دلیل و برهان با آنها صحبت کرد و راه روشن را به آنها نشان داد، ولی آنها بر سر حرف خود ماندند تا روزی که خدا میان آنها داوری کرد که بد روزی است برای کسانی که ستاره های آسمان را به خدایی گرفتند نه خالق آنها را. زندگی در این کتاب در جریان است و باقی.
تو را گم می کنم هر روز پیدا می کنم هر شب، تو را گم می کنم هر روز و پیدا می کنم هر شب، بدین سان خواب ها را با تو زیبا می کنم هر شب، بدین سان خواب ها را با تو زیبا می کنم هر شب.
صدای او را از میان کلمه ها و جمله ها می شنوم، صدای آشنا، صدای خوش از دیار راستی و درستی، در باقی سبز میان هم همه روزگار به او می رسم، به خدایی که در این نزدیکی است.
و خدایی که در این نزدیکی است، لای این شب بوها، پای آن کاج بلند، گوی آگاهی آب روی قانون گیاه. من مسلمان، قبلم یک گل سرخ، جانمازم چشمه، مهرم نور، دشت سجاده من. من وضو با تپش پنجره ها میگیرم، در نمازم جریان دارد ماه، جریان دارد طیف، سنگ از پشت نمازم پیداست، همه ذرات نمازم متبلور شده است. من نمازم را وقتی میخوانم که اذانش را باد گفته باشد سر گلدسته سرو. من نمازم را پی تکبیرت الاحرام الف میخوانم، پی قد قامت موج. کعبه‌ام بر لب آب، کعبه‌ام زیر عقاقی هاست، کعبه‌ام مثل نسیمی میرود باغ به باغ، میرود شهر به شهر. حجرالاسود من روشنی باغچه است.
بهاران در بهاران است این باغ، به گلزارش خزانی ره ندارد، که اینجا باغ رضوان است ای یار.
شکوه است و غرور از تو، غم دنیا به دور از تو، تو شوق تماشایی، تو بی پروا و زیبایی، دلت دریا شبت روشن، به نام توست نام من، دیدنی ترین آسمان ای ستاره باران. زخمی عشقی بزنم باید، صدایت بزنم باید، کنارم بمانم، شعری و شوری بزنم وقتی صدایت تو منم باید، که از تو بر آروم به بغض آخرین سنگر، به خواب کوچه عاشق، به عطر لاله یه پرپر، تو حس خوب بارانی، تو فریاد ولیرانی، حریم امن دورانی، تو ایرانی، تو ایرانی.
آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه شما همراهان محترم رادیو سبا رو داریم. امیدواریم که ما رو در دعاهای خیرتون بی نصیب نذارین در این روزها و شبهای ماه مبارک رمضان. گوش جان می سپاریم به آیاتی چند از کلام الله مجید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق